أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يزلهم ضلالا بعيدا. عنایت داشتید که در آیه 59 بحث اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر رو پیش آورد. خب مشخصه که اطاعت از خدا همطور که مستحضرید به معنای رعایت وحی الهی است. مشخص شد که اطاعت از رسول علاوه بر اطاعت از وحی الهی خودش موضوعیت داره، یعنی یه جنبه هایی در وجود پیامبر هست که علاوه بر وحی الهی باید اونا رو هم ما رعایت کنیم. گفتیم سبک پیامبر، سلوک پیامبر، اینا خودش یه نوع سیره و الگو و نمونه برای ما هست. نمیخوام بحثای قبلی رو تکرار کنم، ولی دو تا نکته رو داشته باشیم. اولا این که مشخص شد اولی الامر نمیشه معصوم نباشه. از طرفی اولی الامر غیر پیامبره، پس معلومه که ما در کنار وحی الهی و سیره پیامبر یک شخصیت هایی رو داریم که اینها باید معصوم باشن. خب حالا دو تا نکته من دارم برای گفتم. یکی این که آیا برای این که انسان نجات پیدا کند به سیر حقیقت برسه حرف خوب کافی است یا شخص خوبم میخوان؟ چیزی که امروز الحمدلله متفکران دنیا هم بهش رسیدن اینه که میگن که برای اینکه یک جامعه هدایت بشه و یک فرهنگ در جامعه محقق بشه باید نمونه های اون فرهنگ هم به صحنه بیاد، یعنی انسان بر اساس تئوری ها به اون نتیجه‌ای که باید برسه نمیرسه. ضرورت تحقق یک فکر و فرهنگ شخصیت هایی است که حامل اون فکر و فرهنگن. اینا که دارم میگم حرفا یه که ما راحت اینا رو میفهمیم، ولی امروز دنیا برسد به این که در کنار یک تفکر متعالی شخصیت های متعالی هم میخوایم و ضرورت وجود شخصیت‌های متعالی به همون اندازه که تفکر متعالی ضروری است این حرف بسیار ارزشمند است. یعنی این عقیده‌ای که شما دارید که قرآن به اضافه سیره پیامبر و اهل بیت رو باید داشته باشید، این یه چیزی است که امروز بعد از این همه افتان و خیزان تاریخ متفکران زلال دنیا بهش رسیدن. پس این یه نکته که چرا بحث شخصیت را میگه، چون شما ممکنه با یه برهان بگون که جز این شخصیت ها حقیقت فکرشون همون قرآن است، پس ما حسبنا کتاب الله، پس ما را که کتاب خدا بز است. اینجاست که خیلی باید زبانی پیدا کنید. امروز ما تشیعمون یه زبانی میخواد که روشن بشه. عقیم میمان دین، دین عقیم میمان اگر که در کنار اون تئوری متعالی شخصیت های متعالی نبود. آدم باورش نمیاد. خیلی حرف منم گاهی هم خیز میگیرم که بیام مطالعاتم رو تنظیم کنم بیام بگم، بعد میگم اذیت میشی. میفرماد که حقیقت، جملشون رو دقت کنین، حقیقت هرگز در چارچوب الفاظ و کلمات تمام خود را نشان نمیدهد. بخواهید دقت کنیم به این جمله، حقیقت دیگه از وحی خدا که حقیقت بالاتر نمیشه که، حقیقت در چارچوب کلمات و افکار همه خود را نشان نمیدهد. باید کسانی باشن که اینها، تعبیرش نیست، حقیقت الهی اینها را دربر گرفته باشه. نه یعنی اینها حقیقت انتخاب کرده باشن مثل شما با، نه، حقیقت اینا رو انتخاب کرده باشه. دقت کنید، یعنی دین بیاد پیامبر رو بقاپه. هیچ وقت پیامبر نمیتونه تصمیم بگیره پیامبر بشه، اما خدا میاد پیامبر رو میقاپه. میگم خب چقدر حرف عمیقه. با کسانی هستن که اینها حقیقت اشغالشون کرده است. میگه اینها اگر که بیان به صحنه، اون حقیقت که در کلمات و الفاظ به بشر ارائه شده است کافی نیست برای اینکه خودش رو بنمایاند. کی میخواد؟ انسانهایی میخواد که حقیقت اونها رو دربر گرفته است و اینها که ظهور کنن اون حقیقت معنا میشه. تازه دین از چه طریقی معنا میشه؟ صد هزار بار شما تفسیر بخونید، قرآن بخونید، دین برای شما ظهور نمیکنه، به دلیل خود دین که گفته است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا ببین چقدر میرسیم وقت رو این بگذاریم که چرا امروز نیاز بشر آن است که در کنار، حالا بعد بیشتر روشن میشه، در کنار دین و باورهای دینی باید اطاعت از انسان قدسی معصوم هم حتما باشد، وگرنه دین محقق نمیشه. حالا میرسیم انشاءالله. این یه نکته. نکته دوم که نکته ضعیفی سری میتونیم رد شیم، این که خب اگر شما رسیدید که اولی الامر میخوایم کنار پیامبر، خب از خودتون بپرسید. من اینا تا حد توانم در حد در کتاب حقیقت نوری اهل البیت عرایضی داشتم. اگر شما طبق این آیه در کنار پیامبر خدا انسانهایی را دارید که به این دلایل که عرض شد معصومند، حالا بگید که در صحنه تاریخ اسلام چی ادعا داره من معصومم؟ هیچ کدوم از خلفا ادعا نداره. خب این که خیلی عجیبه. از این ور اهل البیت ادعا دارن. خب یا با نعوذ بالله، یا باید اینا خیلی آدمای نمیدونم چیزی بگم، یا من که باید راست بگم. ببینید اونا که هیچ ادعایی ندارن، اینقدر سند براشون هست خود اهل سنت که نه، اونا ادعایی ندارن که اون سه خلیفه معصومن. اهل البیت ادعا دارن معصومن، یا باید معصوم باشن یا هم که نعوذ بالله باید یه بلوف بدی بزنن. خب از اون طرف هم طبق این آیه قرآن انسانهایی غیر پیامبر باید باشن که معصوم باشن. خب این چه برهان خوبیه که ما با اهل سنت بابش و نکنیم، دعوام نداریم. میگم آقا اینا میگن ما معصومیم، بیاین تاریخشون رو سراسر نگاه کنید، بگوید که طبق قرآن یه لکه خاکستری تو شخصیتشون پیدا کنید. کدوم کیا براتون شاهد بیارم از علمای اهل سنت که چقدر ارادت دارن به اهل البیت؟ در یعنی اونا هیچ کدوم حاضر نیستن علمای اصیلشون شخصیتای اهل البیت، حالا فقط منحصر که به حضرت امیرالمومنین. شما ای کاش فرصت میکردین سخنان مأمون را در دفاع از امام رضا به بن العباس بخونید. آخه بن مأمون زیر سوال است که چرا اینو ولی عهدش کردی؟ یه از حسد جا مسئله داره. جملهش اینه که تعبیرم یه خطبه دارد با اونا، میگه که شما زیر این آسمان متقی‌تر، صحیح‌تر، در صداد‌تر، مورد توجه بشریت بالاتر از ایشون مگه شما سراغ دارید؟ خب حالا این معمونه که مثال میزنم، بقیه رو حساب کنید. مثلا ابن تیمیه یا غیر ابن تیمیه وهابی از علما بوله، همیشه میاد مشهد زیارت امام رضا. علمای اهل سنت، دو عظمت اهل البیت که همه امروز که من و شما اینجا نشستیم در مصر، تجلیلی که علمای مصر از امام صادق، این اصول کافی که ما داریم در مصر هم الحمدلله رواجه. من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم، من در یک کلمه میخواستم بحثم رو جمع کنم که طبق این آیه ما معصوم غیر از پیامبر داریم. حالا باید ببینیم کیه. ما به اهل سنت میگم که شما کسی را از خودتون سراغ دارین که ادعای عصمت داشته باشه؟ خب ندارن دیگه. چقدر بشنم تو کتاب حضرت زهرا، چی بود اسمش، سیره حضرت زهرا رو بحث کردیم اونجا، من سندای آوردم که خود خلفا میگن که نه ما ضعفایی داشتیم، اشتباهاتی کردیم، بحثش که مشخصه. این عرض من تمام شد. حالا روح آیه را وردارید، بیاید این 7-8-10 آیه، ما از آیه 59 باید بحثمون تا آیه 71 یه بحث است، اونجا دو موضوع عوض میشه. یعنی ما آیه 59 را به عنوان اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر را باید ورداریم، بیایم این آیات بعدی که ذیل این آیه اومده است را نگاه کنیم. اولیش خیلی با دقت نگاه کنید. پس آیه 59 چی شد؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله الی آخر. حالا میگه ندید، علم میخونم 60 را، علم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی طاغوت و قد امرو ان یکفرو به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. با توجه به اینکه بنا بود که اطاعت خدا و رسول و اولی الامر را بکنن، ندیدی یه عده‌ای را که فکر میکنن مؤمنند؟ اول نخ یز امونم فکر میکنن، یعنی راست راستی خودشون پیش خودشون واقعا خودشون رو آمنو به ما انزل الیک، ایمان، مؤمن میدونن خودشون پیش خودشون را که ایمان دارن پیغمبر به اون چه تو نازل کردی و اون چه که توسط پیامبرا قبلی بودن، یعنی از نظر خودشون واقعا اینا خودشون را مؤمن میدونن یا نه، منافق هم نیستن دا، یعنی اینها خودشون در فکر خودشون خودشون را مؤمن میدونن. منافق خودش میدونه که دروغ داره میگه، نه نماز میخونه، نه میگه پیامبر ندیدی اینا رو که اینا واقعا فکر میکنن، یه از امونه رو بر همین آورد، فکر میکنن جمان دارن مؤمنن، ولی تو دل این مؤمن بنا بود که اطاعت از کی بکنه، از نظر فکری پس معتقدن که ایمان دارن، یعنی از نظر فکری به قرآن رجوع کردن و هرچه از نظر خودشون قرآن گفته است رو پذیرفتن، هیچ هم در درون خودشون نمیخوان لجبازی کنن، فقط یه جای یه کاری کردن که خدا روش دست گشته. میگه که اینها یتهاکمون یریدون ان یتهاکمو الاتاقو، اینا برنامه‌شون اینه، تصمیمشون اینه که در داوری به طاغوت رجوع کنن. خوب اینا رو ببرید در یه سعه تاریخی تا آیه با ما سخن بگید، زون تبدیلش نکنید به یه موضوع جزئی سیاسی تا آیات با ما قهر کنه. آیات میخواد با ما سخن بگید، یه سخنی بسیار وسیع. من این آیه رو که میخوندم میدونید مثلا حسرت کیا میخوردم؟ حسرت اون بزرگانی که واقعا با تمام وجود از خدا و پیامبر اطاعت میکردن، خیلی آدم های موفقی بودن. میگه اینا نه، اینا تو یه قضیه برای خودشون حرف دارند. تو چه قضیه؟ تو اینکه داوری رو به طاغوت، طاغوت رو بگیرید نظام غیر توحیدی، داوری رو بگیرید افکار غیر الهی. طاغوت یعنی همین، طاغوت یعنی کسی که در مقابل حکم خدا متواضع نیست. خب میگه اینا تو این قضیه اون اطاعتی که در آیه 59 مطرح شد تو این قضیه عمل نمیکنن. ادامه آیه نیست، وقد امروا ان یکفروا به، در صورتی که به اینا دستور شد داده بود که چی؟ امر شده بود که کفر ببرزن به طاغوت، یعنی بگن ما قبول نداریم نظام شما را. به جای این که بگن ما نظام شما را قبول نداریم، برعکس، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، برنامه شون اراده شون اینه که نه، ما در موضوعاتی، هر موضوع میخواد باشد، خدا هم نگفته چه موضوعی، ما نظر طاغوت هم برامون مهم است، نظر غیر الهی هم برامون مهم است. حالا خدا میخواد این آیه رو کنار آیه قبلی بذارید آبا شما حرف بزنه. خوب آیه رو ول نکنید، من خواهش میکنم قرآن جلو رفقا باشه، تا بعد از این که بنده حرفم تموم شد شما با این آیا کلی میتونید زندگی کنید. من خودم اینا که میگم که اول حرفمه، یعنی بعدن ما میتونیم با این آیات کلی زندگی کنیم. ما وسیله مثل خود من، بنده فلان سخنرانا گوش میدم برای اینکه بتونم فکر کنم، نه اینکه بدونم یادگیرم اینا را. لازم نیست ما یادگیریم اینا را، شما چیزی رو میخوای یادگیری، شما بعد خودتون فکر میکنید. خب بعد میفرماد دستور این بود که، امر این بود که از اینا اطاعت نکنن، از اینا به اینا کفر برزن. میگه خب حالا نتیجه چی میشه؟ فقط من از شما حوصله زیاد میخوام. و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، ظاهرش اینه. و شیطان با اراده کرده است که اینها رو گمراه کنه، ولی نه گمراهی این که مثلا حالا چی میگن یه ریال از یکی برداره، از اون گمراهی هایی که دیگه نمیشه بیشتر از اون حساب کرد. ضلالن بعید یعنی دور. حالا عرض میکنم و میخوام فضا دستتون بایه بیا. عجب این شیطون اینجا چه کار داشت؟ مگه من و شما شیطون نداریم؟ چرا داریم؟ مگه من و شما را شیطان سر به سرمون نمیذاره؟ شما را که نمیدونم، ما را که میذاره. خب خودتون میدونید. خب حالا پس این آیه چی میخواد بگه؟ میگه نه از این شیطونایی که سر به سر شما میذاره، اینا چون اولا مؤمنن به یه معنا، منافق نیستن، ولی چون در یک جهتی رعایت نکردن که تمام وجودشون رو اطاعت از خدا و رسول بکنن، شیطان برای اینا برنامه انحراف بسیار عمیقی را ریخته است. من جمله حضرت علامه طباطبایی را میخونم، خیلی خوب فرمودن، حالا خودتون باز فکر کنید. حضرت علامه میفرمان زلال بعید، من اون جلسه قبل از ماه رمضانم اینا گفتم، ولی ما هی باید روش بمونیم. فرمودن زلال بعید یعنی راهی که به صراط مستقیم ختم نمی شود و صدای هادیان شنیده نخواهد شد. بعد نیز خوب میگن، میگن آقا یه جای تو را میبرد شیطان، همه را نبا، پدر بزرگ و مادر بزرگ من و شما را نبا، اون بیچاره که هرچی خدا و پیغمبر میگفته میگن چشم، اگرم عمل نمی کردن، برنامه عمل نکردن، یوریدو دارد این که میگه یوریدونن یتحاکمو، خودشون برنامه دارن که تو این قضیه دنبال اطاعت نرن. این فرق میکنه، من و شما گاهی یک دور از جون شما یه غلط میکنیم، بعد هم گفت چه غلطی کردی، از ده برابر اون غلط که شما کردین بیشترم بکنید، بازم میگون چی عجب غلطی کردیم. اینا نه وا، اینا رو شیطان براشون یه همچین نقشه نمیکشه وا. اینایی که توی یه قضیه هم که شده است، توی رجوع به داوری طاغوت برا خودشون بیرون از دین برنامه دارن. میگه اینا را ورود شیطان توریس براشون که میکشونه به جایی که دیگه صدای حق را نخواهند فهمید. او بخ عجیبه،
اینا آدمایین که معتقدن، من ول نمی کنم، اینا معتقدن که معتقدند، اینا از نظر خودشون مؤمنن، بد نمیخوان بکنن، میخوان خوب باشن، میخوان به وحی الهی مؤمن باشن، میخوان که به وحی پیامبران قبلی هم مؤمن باشن، میخوان باشن، اما توی قضیه برای خودشون یه بابی وا کردن که این قضیه اینا رو به جای عجیبی میکشونه. من نمیدونم چه قواعد با هم بحث کنیم. شما بیان تو بستر خود جامعه میبینین طرف عجیبه، خیلی مؤمنه است، نمیدونم نماز شبش هم میخونه، زیارتش هم میره، بگو نذرش هم میکنه، انفاق هم میکنه، ولی شما میبینید که یه جای خیلی بد وضعش است، خیلی پارسنگ برمیداره. من واژه هایی که دارم به کار نمیرم، ولی به رفقا گاهی میگم توی این قضیه خیلی احمقه، حتی بدتر از این هم میگم، برای روم نمیشه برای شما بگم، میگم این خیلی عجیبه، با این همه سواد، با این همه دیانت، چرا تو این قضیه اینقدر احمقه؟ نمیدونم، خودتون فکر کنی. میشناسید اینا را؟ نشناسیدن مهم نیست، خودمون رو بپایم. ما حالا برگردیم به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. شما باید در اطاعت خودتون را بپرورانید. باور کافی نیست دیگه، از این باور بالاتر کجا؟ آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبل که، این نهایت باوری است که یک کسی باید داشته باشه. شما بالاتر از این باور ندارید. مگه شما کی؟ من کیم؟ من میخوام باور داشته باشم که اون چه از طریق پیامبر اومده است حق است، و اونی هم که از طریق پیغمبر دیگه اومده است حق است. خب دیگه عالی تر. پس چرا میفرماد که این فرد که در پیش خودش باور دارد که به عالی ترین باورهاست، چون در یک مسئله ای حاکمیت طاغوت را، داوری طاغوت را پذیرفته است، به بدترین زلالت ها دچار میشه. جرأت نمی کنید که بگید فلانی این جنسیه. خود ما گاهی واقعا جرأت نمی کردیم، خیلی طول میکشید تا بعد بفهمیم ای این فلانی. حالا مثال میزنم، این متاسفم که مثال میزنم، چون مثال ها گاهی مطلبا محدود میکنید به اون مثال. شما خداگاهانه مثال ها رو نگاه کنید، یعنی مثال ها ببینید ولی موضوع رو بالاتر از مثال ببینید. فلانی میگه همه رو قبول دارم، ولی تو مسئله حقوق بشر اون چه که جهان میگوید را نمیشود نادیده گرفت. این دو تا بحثه با. یه وقت دین میگوید که حقوق بشر هم باید رعایت شود. اینجا شما از دین بیرون نرفتید، یا تهاکمون الی طاغوت نیستا. ولی یه وقت اسم میگه نه، تو این قضیه ما کاری به آموزه های دینی نداریم. مثال است، میخوای مثال قبول کن، میخوای نکن، منم نمیدونم چی بگم. اما اونچه که آیه میگه، میگه بعضی ها هستن بسیار از نظر خودشون مؤمنن، تو یه قضیه که داوری طاغوت براشون مهمه است، بلایی سرشون میاد که شیطان برنامه برای اینا داره که تا آخر آخر زلالت اینا رو ببره. یه صلوات بفرست. خب حالا بازم دنبال آیه بیان، میگه و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میگه میریم باشون صحبت میکنیم، آدمایی نیستن که دشمن باشن، شمشیر با هم کشته باشه، میشه بریم باشون صحبت کنیم. میریم بهشون میگیم، وقتی بهشون گفته میشد که تعالوا الی ما انزل الله، بیاید اون چه که خدا نازل کرده است رو بپذیرید و اون چه که رسول خدا آورده است رو بپذیرید. الی رسول، تعالی الی رسول، مثلا اینجور معنی کنید، اون چه که رسول خدا هم گفته است رو بپذیرید. دقت کنین، میگه یه مرتبه شما جریان نفاق را میبینید، این جریان نفاق غیر اون قضیه است، جریان نفاق را تو اینا میبینین که این جریان نفاق پیامبر کاری میکنه که اینا از تو رو بگردونن، نه از خدا، نه از خدا. دقت کن آیه را، یسدون عنک، روی گردانن از تو، اما روی گرداندن خیلی جدی، یعنی جریان نفاق وارد میشه تو این صحنه. اینا منافق، گفتیم اینا منافق نیستن دا، اما نفاق در این جریان فعال، حرف داره، رسانه داره، روزنامه داره. اینا منافق نیستن، ولی جریان نفاق در دل این جریانی که خودشا مؤمن میدونه در حدی حاضر است که تو وقتی میای به این مؤمنین، اینایی که خودشونا مؤمن میدونن و حرفشون هم نیست که ما خدا و رسول قبول داریم، به اینا میگوی که خب بیان به اونجا که خدا و رسول آورده است، بیان به سوی اونا. میبینید که اینها نمیتونن که به این افراد بگن که بابا ولش کن، خدا بی خود گفته است، اینا نمیتونن بگن. اما میتونن بگن آقا ما که دین داریم، قرآن داریم، پس نیاز به پیامبر نداریم، خودمون فکر میکنیم. میگه یه همچی پدیده، حالا با حوصله میخوایم بریم جلو، میگه اینا اون نمود متعالی ادامه دین رو که پیامبر و اولی الامر بود، یعنی رهبری دینی بود، این را منصرف میکنن مردم ازش. اینا که نمیتونن مردم این تیپ آدم ها را که به داوری طاغوت علاقه مندن، ولی مؤمن خودشون را میدونن. اینا را که نمیشه بهشون گفت نماز شب نخونید، خمس ندین، اما میشه گفت که آقا پیامبر میخواییم چیکار، قرآنی به این خوبی. حالا بیان جلوتر، حالا بفرمایید که امام کیه؟ خب یه عده‌ای الان میگن پیغمبر میخواین، اهل سنت عده‌شون اینطوری هم دیگه، پیامبر رو میگن میخواین، کیا نمیخوان؟ امام نمیخوان. خب این قرآن میگه باید یه عده‌ای کنار پیامبرم داشته باشین در اطاعت. جریان نفاق اینجا وارد میشه، اینا رو از اولی الامر منصرف میکنه. باز دقت کنین، خب زعمای دین، زعمای دین در طول تاریخ، ولی فقیه در صحنه های تاریخ کارش چیه؟ کارش اینه که کنار قرآن بر اساس سیره پیامبر امام حکم به شما بده. پس در واقع زعیم دینی، ولی فقیه، کیا برمیداره در میاد تو تاریخ ما؟ خدا و رسول اولی الامر. خب حالا اگر که فرهنگی پیدا شد به پای مطلب ساده، نگه حیف این قرآن است که ما ساده بگیریم، ما مطلب سیاسی کنیم، ما هی نمیگم سیاسی چیزی بدیه، ولی خدا میدونه این آیات خیلی بالاتر از اینات. من گاهی قصه میخورم که آیا یه روزی پیدا میشد که یه متفکران عجیب قدرتمندی بیاند از این آیات یک افق معرفت شناسی، معرفت شناسی به ما نشون بدن، مثل معرفتی که شما در صحنه های زیبا میبینید. شما مثال بزنم ببینید، شما یه وقت میرید که یه کتاب میخونید اصول عقاید، یه چیزی یاد میگیرید، اما یه وقت میرین جبهه، تو جبهه اون معرفت رو یاد میگیرین که تو اصول عقاید میبینید یه چیز دیگه است. دیدین بعضی این بچه‌ها که رفته بودن جبهه، یکشون یه نامه این که ما را عشقمون را در آورده بود، یه تیکشم میگم بد نیست، یکی از این بچه ها میگه که ما رفتیم جبهه، برگشتیم دیدیم به یه دونه از این اینا که هست که شهید، عکس شهیده، دیدیم دم محلمون یکی را زدن، چی بهش میگن؟ ها؟ ها هجله، دیدیم یه هجله زدن دو فلانی یا اکسس زندوش که شهید شده است، که این باباش قمارباز است و خواهرش که اونجوری هن تو تهرون اینا. بعدش گفتیم عجب، آیا هم سربازی رفته بود، شهید چرا شد، این آبرو شهید داره بود. گفت هست سندش، من تو اون کتاب سلوک انگار آوردم. بعد میگفت که خیلی دمق شدی. بعد رفتیم اومدیم دم کوچه واسطه بودیم، دیدیم مادرش اومده میگه که اینا این بنیاد شهید چی میگه به ما، گفته زندگی نامه شو اینا رو به ما، چیزی ندیم، یه دوتا نامه نوشته است اینا رو ننه جون برو بهشون بده ببین. ویدنه گفت نامه رو خوندیم دیدیم که شروع کرده است که مادر اینجا چیز دیگه است. خلاصه دیدیم نه، این تو جب نامه نشون میده به پدرش، به مادرش، به خواهرش، ما اشتباه کردیم، ما راه رو غلط رفتیم، اینجا چیز. گفت حالا فهمیدیم شهادت یعنی چه، با کی را شهادت یعنی داستانی داره. من خواهم مثالم رو گم نکنیم، یه وقت شما اصول عقاید میخونین یه چیزی یاد میگیرین، یه وقت میرین جبهه یه چیزی یاد میگیرین یا یه چیزی میشید. شما چرا در به در میرین دنبال این تشییع جنازه شهدای حرم؟ میخواین یه چیزی یاد بگیرین یا میخواین ببین یه چیزی میشید؟ این آیات قصهش یه چیزی شدن است، نه یه چیزی دونستن. داره میگه که برای همین بیاید وارد یه صحنه دیگه بشید ببینید میخواد با ما چه گفتگویی، به قول امروزی چه دایلوگی را وسط بذاره. دایلوگ برای شدن است، نه برای گفتگو، برای شدن است، نه برای دانستن. با دانستن هیچ وقت گفتگو واقع نمیشه. مثلا من یه چیزی میگم بعد شما میگو نه این که من میگم، اینا گشنن گفتگو. دایلوگ یعنی من برای تو کشف باشم، تو برای من کشف باشی. خب میگه و ازا قیل لهم، وقتی به اینا میریم میگیم که بیاید و اون چه خدا نازل کرده است رو بگیرید و تعالو الی رسول، بیاین سراغ پیامبر، این نمود حقیقت رو نیاز دارید، نه فقط مطالعات دین یا اطلاعات دین یا سلوک عملی، نه یه شعور میخواید. اینا در جمال میان محمد و آل محمد میتونید پیدا کنید. خب اینا چی میگن بنده خدا؟ اینا هیچی نمیگن. خوب آیه رو نگاه کنید، میگه یه مرتبه اینا هم تو دارن گوش میدن، رأیت المنافقی نه یسدون عنک صدودا. یه مرتبه این چهره نفاق پیدا شد. اینا کجا بودن؟ اینا تو همین تو صحنه ای که شما داوری رو به طاغوت بدید، ظرفیت حضور منافق فراهم میشه. این یک. دو، این جریان نفاق میتونه تو این صحنه برنامه ریزی کنه تا شما حرف نهاییتون رو نتونید بزنید. دقت کردید؟ یه حرف میاره وسط، ولی حرفش چیه؟ که جبهه دینی را از مسیر رهبری دینی جدا کنه، از خود دین و آموزه دین که نمیتونه جدا کنه. خب اینجا شما خیلی چیز یاد میگیرید. اولین چیز، هر جریانی در اسلام که جهت را برای مسلمان ها از وحی الهی بیرون نبرد ولی از رهبری دینی بیرون ببرد، این جریان نفاق است. نه اونایی که همار شدن از طریق این جریان منافقند، منافق میاد انان این آدمای ساده را دست میگیره میبره در اردوگاه نفاق بدون اینکه خودشون بخوان. میگه منافق میاد این کارا میکنه، خودشون میدونن. بعضی هاشون هم دیدین که نه نیم پذیره، نمیدونم من چقدر در جریانی. در دولت آقای خاتمی این پیش اومد، این هم مسئله. یعنی اینا اومدن گفتن، حالا تعبیرهای مختلف، شعارشون این بود که ایران و معنویت، حتی لغت اسلام رو به کار نبردن، نمیدونم حزب مشارکت یادتونه که اینا گفتن معنویت. ما گفتیم که چرا اسلام نه؟ گفتن نه، اسلام هم معنویت. گفتیم آخه خیلی فرق میکنه. بهاییم میدونی که بهاییم میگن ما در معنویت کاملیم، شما اینجور که میگین که بهاییار هم شامل میشه. اگه میگفتین اسلام مرزا مشخص میشه، تازه چرا رهبری ها نمیگین؟ خیلی هم عصبانی شدن، گفتن خب معلومه است که خب رهبری هم اسلامه. گفتم نه، وقتی میگن نمیدونم چقدر در جریان اینا، تو محافلشون برنامه‌شون این بود. اگه یادتون باشه اون جلسه ای که تو آلمان گذاشتند، یادتونه چی بود اسمش؟ برلین. حالا این جمله‌اشو من یه زمانی یادداشت کرده بودم، اون آقا تو سخنرانیش گفته بود دوره رهبران کرازماتیک گذشته است و یه صلوات بگو. اللهم صل علی و آقای خمینی را باید در موزه ها دنبال کرد. دارم عین جمله هاشون رو میخونم. بعد حرفشون بود که ما باید مردم رو طوری تربیت کنیم که دیگه رهبر انقلاب و ولی فقیه های اینا دیگه برن توی به اصطلاح ول معطلت پیاده بشن از حاکمیت. خب این جریان جنسش چی بود؟ خب دیدین که جنسش این بود که ما اگر بخوایم که عبور کنیم از این جبهه دینی، باید که از ولی فقیه عبور کنیم. اون سخنرانی ها کردند و بحثش هم جدا شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه شما دقت کردین، نتیجه این شد که اواخر دولت آقای خاتمی به شدت مردم متوجه شدن که با رهبری باید مسائلشون رو حل کرد. خب اینا واقعا مردم بنده خدا، اینا گفتن خب دولت میاد، نمیدونم با غرب هم ارتباطمون زیادتر میشه، و شعارم این بود دیگه، رفع تشنج با بقیه دولت. اتفاقا این زمان امام هم این گفته شد، ما که تشنج نمیخوام. ولی اینا واژه را طوری به کار بردن که یعنی ما کوتاه میان، ما خیلی اصرار نداریم حالا توی اون شعارهای اصیلمون. اما بعد مردم دیدن خب این 8 سال خیلی مشکل برامون ایجاد شد. نمیدونم به قول خداجون زن و بچه‌هامون هم دختر و ما زنامون هم از دست داشتیم میدادیم. به شدت به رهبری رجوع شد، در حدی که اگه یادون باشد اون عبدی نوشت که دیگه دوره اصلاح طلبی تمام شد و آخرین میخا به تابوت اصلاح طلبی زده شد، چون به رهبری خیلی برگشتن جامعه. خب این گذشت و ما در زمان آقای احمدی نژاد، اصلا احمدی نژادی نبود، حضرت آقا که همه چشم ها به شخصیت ایشون و همه گوش ها به زبان ایشون بود، یه مرتبه گفتن رائحه خوش خدمت از شهرداری به مشام میرسد. مردم هم رفتند و آقای احمدی نژاد هم انتخاب کردند و آقای احمدی نژاد هم خدمت کرد و اونجایی هم که حواسش نبود که مردم رهبری را میخوان، به اعتبار رهبری یه خورده به خودش نازید و گفت من میگم مشایی یا مشایی هم خلاصه من هم و اینا. مردم هم گفتن خب خود مشایی بین خوند. اشتباهات از همه جانب شد، بچه های مذهبی اشتباه کردن، نمیدونم خود آقای احمد نژاد اینا اشتباه، و بالاخره مردم دن انگار این مذهبی هم ارزهی کشورداری ندارن. خب شعار دیگه اومد که خب سانتریفوژا بگردد و بگو نونی مردم هم بگرده، گفت خب باشه خیر ببین اگه دوتاش میگرده که بگرده، من کاری به ایراد ندارم. یه جریانی پیش اومده است که من حالا با این با شما حرف دارم. بعد از انتخابات اینا میدونین که تو 7-8 ماه قبل اومدن این جرسند بی سی رو امضا کردن یواشکی. اینا شین که من میگم، من اصلا بسیار این حرفا که روزنامه میزنن و پا دولت میزنن اینا رو من قبول نمیدونم، لک لک ها و اینا هیچ ربطی به سند بی سی نداره. این بگو خیلی چیزا کاری به سند بی سی نداره، ما نمیخوایم سیاسی با هم بحث کنیم. من میخوام بگم این آیه یه چیزی میخواد بگه، در هر تاریخی مواظب باشید. خیلی اینا هم که من میگم پای دولت من نمیذارم. من معتقدم یه بار دیگه همین جرس کردم، ما یه جریان جاسوسی نفاق توی اصولگراها داریم که با خر مقدسی میخوان ما را منحرف کنن، یه جریان جاسوسی منافق تو اصولگراها داریم که با غرب چی گفتم اصلاح طلبا داریم که با غرب زدگی میخوان ما را منحرف کنن. من معتقدم آیه رو اینا حرف داره. ببینید دوباره میخونم آیه را، میگه ما رفتیم به اینا که خودشونا متدین میدانن گفتیم بیان به سوی خدا و رسول. اینا که حرف نزدن، اینا مقابله نکردن، جریان نفاق اومد و یه راهی را درست کرد. راه چیق یسدون انکه، اومد پیغمبر یه جریان اومد که جامعه را از تو برگرداند. امروز سخن پیامبر خدا، حکم خدا و حکم رسول خدا را چی تو این تاریخ میگه غیر رهبری؟ حالا این جریان 20 را بگم. خب این جریان 20 دیدید که من کاری به محتواش هم ندارم، این همه دون بهتر از من میدونیم، ما کاری به اینا نداریم. حضرت آقا به دلیل چندین اصرار که به دولت شده گوش ندادند و اینا، مجبور شدن که وارد بشن. بنا نبود اول وارد، خیلی بنده خدا با قبل، حالا اینم مطالعه کن آقای کچویان، دکتر کچویان که از گیشون که یه دانشمند علمی، گفت ما 6 ماه قبل هر چی گفتی دیدیم محل نمیذارم. من نمیخوام وارد اینا بشم، بحثم اینا نیست. به هر صورت آقا وارد شدن و بعدم گفتن که آقا اصلا سند بالا دستی ما داشتیم، این یعنی چه؟ و بعدم گفتن اینا که میگم همش مستند، بعدم گفتن که آقا شما سند تحول آموزش و پرورش رو 2 سال معطل کردین، هیچ گونه از سندهای پایینش هم ننوشتین، این هنوز نیامده، جلسه گرفتین بودجه براش تعیین کردین، اعضاش هم تعیین کردین، سندهای پایین دستش هم نوشتین، ابلاغ هم کردین، چرا همچی کردین؟ تا اینجا اینا حرفا من نیستا. بعد آقای روحانی اومد گفت که به رهبری اطلاعات کامل نداده، دروغ گفت، والله دروغ. حالا که آقا دوباره چند روز پیش گفتن آقا من اطلاعات کامل دارم، اصلا بحث اینا نیست، این که بنده خدا شما آقای روحانی، آقای روحانی میگفت که ما تحفظ کردیم، من نمیخوام حیف، اصلا وقتم اینا میذارن، یه چیز دیگه پشت قضیه است دارم میخوام روش اشاره کنم که خبرای این 1 ماه پیش اومده است تو این کشور، من رو اینا میخوام حرف بزنم، چاره ندارم اشاره کنم. اصلا این که نه آقا نمیدونستن، ما تحفظ کرده، یعنی ما گفتیم که هر چی شد دلمون خواست اجرا میکنیم. اصلا رفقا اینا نیست، این سند را همین که شما بگون من یه دونش قبول دارم، عربستان سعودی 6 سال قبلش گفته از من نصف بیشترش قبول ندارم، ولی این نیست قضیه. قضیه این است که اینا هر سالی و هر 6 ماهی سوال میکنن چند جلسه گذاشته اید برای اینکه دختران 6 ساله و پسران 6 ساله را کنار هم مختلط بهشون بگون رابطه یه جنسی چطوری باید باشه. عربستان سعودی می نویسد که هیچ چه اجرا نکرده، می نویسن عربستان سعودی هیچ چه اجرا نکرد. آقا ایران می نویسد هیچ چه اجرا نکرد، می نویسن ایران هیچ چه اجرا نکرد. حالا کی طلبکار میشه؟ ما چرا، یعنی ما چرا خودمون ریشمونو بدیم دست اولا؟ آقا یعنی آقای روحانی تو اینجا متوجه نیستی که این سند یه جایگاه داره، یه روح داره، یه چی داره، یه مفاد داره. روحش این است که شما الکی خودتونو دادن دست اینا، وقت بعدا میگه به آقا اطلاع ندادن. اصلا بحث اطلاع، بحث جایگاه، شما جایگاهش متوجه، من حرفم اینا نیست. حالا چی شد؟ حالا این 1 ماه برداشتن این جبهه اصلاح طلبا که آقا، آقای خامنه ای پیر شدن، اینا که دارم میگم دارم با سند میگم، پیر شدن سرشون نمیشه، بنابراین ما دیگه نمیتونیم، 2 جمله، بنابراین ما نمیتونیم طرح ملت را دست کسی بدیم که اگر به ایشون بدیم ما را و ملت ما را به خطر می اندازن. تو ادارات، تو آموزش پرورش، تو دانشگاه، اون جبهه جاسوس منافقی که برنامه ریزی کرده با رفقایی که تو آموزش پرورش هم اینه دیگه، تو دفتره الان هر چیه که آقای خامنه‌ای به ما ظلم کردن. این سند سندی است که ما جهانی فکر میکنیم و نتیجه چیشه؟ برنامه الان اینه. وام حالا 2 حرف دارم، حوصله کنیم. یکی این که تو میدان، این که تو میدان الان جریان اصلاح طلب منافق درونی حزب اصلاح طلب، من کاری دارم نه دولت اصلاح طلب، این حزب اصلاح طلب الان شروع کرده است این 1 ماه که به زعم خودش مثل زمان آقای خاتمی که رهبری یا به شدت بزنه به عنوان مانع که این نگذاش سند و نگذاش بقیه سرم نگذاش و ما باید از رهبری عبور کنیم. بهانه‌شون چیه؟ سند 20. خب به نظر خودشون خوب جای دست گذاشتن که ما با این سند 20 دو تا کار میکنیم. این دو تا هنوز حرف یک همه با دو را نگفتم. یکی این که گرا میدیم به جهان مدرن که نه ما با شما، شما پشت ما ماشین، ما با شما. یکی هم که اینا بهانه میکنیم رهبری ها میزنیم و از دل این جریان بیسی از دست رهبری آزاد میشیم. همون که تعبیر آقای موسوی خوینی ها گفته بود که ما این فرش زیر تخت رهبری هم میکشیم راحت میشیم از دستشون. این تا اینجا. حالا عجله نکنین. حالا من فقط میگم اگه شما اینا را هم هیچیشه نمیدونستید، فقط خبر را میدونستید و یا اگه زمان آقای خاتمی این آیا را میخوندید، میبینین که یه جور دیگه فکر میکردی. من به رفقا گفتم نترس. از کجا گفتم نترس؟ من میخوام این نترسی که به شما گفتم، حرف دومم به که یقین باشید این جریان دوباره تجربه قبلی را میکنه، شکست میخوره، مردم شدیداً به طرف رهبری میان و اینا خودشون میدونن. میگه پیامبر اینا میان رهبری نظام را میزنند. خب حالا بزنند. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک. عجب خودم بلد نیست نه کشیده است مسکه باید بکشی. خیلی عجیب، من نمیدونستم یه مد داره. وا دوباره میخونم. میگه حالشون چطور است؟ فکیفه ازا اصابت هم مصیبته. حالشون چطور است وقتی که تو اون مسیر میرند و به نظر خودشون دیگه از رهبری عبور میکنند و همه چی دستشون میاد؟ اون وقتی که به انواع مشکلات میافتند، اصابت هم مصیبتون به چی؟ به ما قدمت ایدی هم به جهت اون آشی که خودشون پختن، به جهت اون کاری که خودشون کردن. اون وقتی که این بلا را سر خودشون میارن، ثم جاءوک، اون وقت میان تازه پیغمبر سراغ تو، میان رهبری سراغ تو. بعد کار ریخ به هم همه چی، دیدن وای آبروشون هم میره، حالا حزبشون هم از بین میره، میان سراغ تو. حالا چی باید بگم؟ آبروشون رفته از خراب کردن، همه چی ریخ به هم. خیلی ما حرف داریم، من دارم از یه بچه این آیه رو بحث میکنم. بعد یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. میگن آقا خدا میداند. خدا میداند از خودم در آوردم؟ یحلفون بالله، آقا قسم به خدا ما قصد خیر داشتیم، ما قصد خیر داشتیم. این اردنا الا احسانا و توفیقا، هم قصد خیر داشتیم. مفسرین ها ببینید این رو توفیقا خیلی بحث کردند، ما میخواستیم یه وفق و اتفاق و نزدیکی درست کنیم، ما قصدی نداشتیم. حالا من خیلی مواظبم که موضوع را به سطح امروزین تاریخ نبرید، بالاتر ببینید. بالاخره این آیه میگه که اینایی که اراده کرده بودن به جای اطاعت مطلق از خدا و رسول و اولی الامر همه دینداری را داشته باشن ولی داوری را به طاغوت بسپارن، کارشون به جایی میرسه که اینها با انواع مشکلات روبرو میشن، در صورتی که امید داشتن با این محاکمه، چی میگن، با این رفتن به سوی طاغوت مسائلشون حل شد، به انواع مشکلات دوچار میشن. وقت پیغمبر میان سراغ تو، جاوکه، این جاوکه رو میخواییم، دوباره هم میخواییم، سه بار ما به نظرم یا دو بار اینجا داریم، خب داشته باشید. میان به سراغ تو، وقت حرفشون اینست که خدا میدوند که نه ما قصد خیر داشتیم. باشه، حالا من آیه را بعدی را میخونم، بگون این آیه چرا اومده است، این وسط این آیه چی کار میکنه؟ اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم. معنیش که بلدی؟ اینا کسایی هستند که خدا میدونه تو قلبشون چیه. شما چی میفهمین از این؟ یعنی اون چه که میگن غیر اونه که خدا میدونه. از سیاق خیلی خدا مؤدبه، نمیگه اینا دروغ میگن. چرا؟ چون اینا کافر نیستن، منافق هم نیستن، حواسه باشه با. خیلی نمیگه اینا دروغ میگن، اما میگه خدا میدونه به قلب در قلب اینا چی میگذره. معناش این است که یعنی این که میگن با اون چی که تو قلبشونه دوتاست. اما چرا ادب رعایت میکنه؟ حالا میرسیم.
اما پیامبر فعرز عنهم، پیامبر به اینا نزدیک نشو، اعراض کن، معنیش هر جور میخوای معنی کنی، فاصله بگیر. خب چشم، فاصله بگیر، بگو لکم دینو کن ولی دین، نه 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 اینو نگو. فعذهم، اما نصیحتشون هم بکن، دست خدا چی کار کنی، چطوری هم ازشون فاصله بگیریم هم نصیحتشون کنیم. اگه یادتون باشه من اون جلسه قبل از ماه رمضان یه مثال رو این آیه زدم، مثالم امیرالمومنین بود نسبت به خلفا. من خلفا رو همینطور اعتقاد دارم، بنده اعتقاد دارم که خلفا همین جنس بودن، یعنی اینا رو نباید ببرین جزء منافقین، حالا چهار تاشون اونجوری اند از بحث نبرین جای دیگه. حضرت در نسبت به خلفا چی کار میکردن؟ هم یه کاری کردن معلوم شد خط امیرالمومنین خط اونا نیست، همه هم میدونست والله، من از سند اهل سنت اینا دارم، و همه هم نصیحتشون میکرد، میکردن یا نمیکردن. من یه بار دیگه هم عرض کردم ای کاش شما القدیر مرحوم امینی را اینجوری بخونین که چقدر امیرالمومنین به اینا نصیحت کرد و رفیقشون شد. برای حفظ اسلام باید رفیقشون هم شد، اما رفیقی که یکی بشن یا دوتا باشن. بعضی ها متاسفانه بعضی اهل سنت اینجا اشتباه دارن به نظر من، میبینن اینا رفیقن میگن یکی هست. خب ما میبینیم رفیقیم اما گم ننیستند، ما این بر افتادیم اونا اون بر افتادن، علامه امینی درست به ما داده است. خب با هم بریم جلو. پس تا اینجا فهمیدید که اینا وقتی میان به سوی تو پیغمبر و میگن خدا میدوند اشتباه کردیم، تو اول مواظب باش که مرزدا با اینا یکی نکنی. فاعرض عنهم، هنر میخواد. منی که اینجا نشستم بسیار سختم از این کار، همین حالا هی میگم آقا بپاید سیاسیش نکنیم، ما نمیخوایم یه دشمنی درست کنیم با جریان ها، اما از اون ورم باید خطمون رو نگه داریم. ما معتقدیم ولی فقیه نهایت سخن این تاریخ است. حتی همین مقاله اخیر که برای رفقا نوشتم عرض کردم که امروز عقلی که عقل است فقط عقلی است که ذیل ولایت و زعامت رهبری بتونه تفکر کنه. بحث علمی دارم رو این قضیه، این بحث احساساتی یا اینا نیست، حتی دینی هم نیست، یعنی یک بحث علمی است که دینم تصدیق کرده است. خب ما باید مرزامون رو مشخص کنیم، ما در یه افق دیگه داریم انقلاب جلو میخواییم انشاءالله ببریم، اما دوگانگی و دو قطبی و چینه و اینا هم نداریم. قسمت سوم بحث خیلی عجیب تر از قبلش بحث شدیم. می فرماد که و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، و به اینا وقتی پیش حمید، علامه طباطبایی معنی کرده است در خلوت، خوب قشنگ معنی کرده است، چون فی انفسهم بد نیست این معنا که کرده، میگن وقتی که تنهایی پیش حمید، کدوما؟ همونا که فهمیدن اشتباه کرده و میگن خدا میدوند قصد نداشتیم، میگه وقتی پیش همین قول برای اینا قول بلیغ، قول بلیغ معنا کرده است، یعنی یه حرف عمیق رسای دلنشین، با اینا حرف بزن، به اینا بگو که چطوری خطا کردید، با دقت و عمیق و ریشه‌دار بهشون بگو که نه اشتباه کردید، قول با اینا حرف بزن. حالا تمام این زورا که من و شما زدیم رو آیه بعدی ببین چه قوقایی میکنه، میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیوتا باذن الله. این حرفا چیه؟ پیامبر فرستادیم که احترامش بذارین؟ نه، پیامبر فرستادیم که اطاعتش کنید. آقا را چه گفته بود اون یارو، یکی از معاونای دوره آقای خاتمی که بعدم رفت ترکیه، گفت ما آقای رهبری را حالا است مثل ملکه انگلستان قبول داریم، مثل پادشاه ژاپن. میدونی که پادشاه ژاپن ملکه انگلستان، درست آیه داره عکسش میگه. و جریان اصولگرا اصلاح طلب تا اینجا با شماست که نه آقا خوبه است، نصیحتش نمیکنه، اما مسئولیت با دولت هست، دولت باید بر اساس تشخیصش عمل کنه. این آیه میگه غلط کردید،
ببین شما ببین رهبریه که از خودش چیز نده. ما اگه آقا می‌خواست با سواد، آقا می‌خواست از خودش چیز بگه، یه ریال هم قبولش نداشتیم. ما اون دکتر که از خودش چیز بگه قبولش داریم، ولی ولی فقیه ها به اعتبار کاشف حکم خدا و رسول قبول داریم. خب حالا اینجا داره میگه که ما پیامبر، هیچ پیامبری رو نفسه، خیلی آیه قویه و هیچ پیامبری رو نفسدیم الا اینکه به اذن الهی باید اطاعت بشه. شما میگون که برگردین به آیه 59، اونجا گفت چی؟ باید اطاعت کنید. یا ایها الذین آمنو میگه یعنی چه احترام بذارید و بعدم برید با غیر با طاغوت بشینید داوری را ایجاد کنید؟ نه، حالا بازم حرف داره. ولا انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، میان سراغت پیامبر. اینا که منافق نیستن که، اینا یه باوری دارن غلط. کدوم قسمت باورشون هم غلطه؟ این که معتقدن مؤمنند و به دین ایمان دارند هم که غلط نیم. این که فکر میکنن با رجوع به طاغوت و داوری طاغوت مسائل شو، غلط نیست. به خودشون ظلم کردن از این جهت. یا نه، آیه رو خیلی دقت کنید، میفرماد ولا انهم ظلموا انفسهم، وقتی که اونهایی که به خودشون ظلم کردن جاءوا که اومدن سراغ تو. عجب، اگه نیان سراغ تو نمیشه وا. این یه خودم مجده توشیست که میان سراغ اینا، میرسن به این که رهبری باید مسائل حل کنه، میان سراغ تو. آه، در زیل تو، در کنار تو. فاستغفر الله، استغفار الهی میکنن، از خدا میخوان که خدایا ببخش اشتباه شد. یعنی رفقا امید داشته باشید، نگذارین دو قطبی بشه، نگذارین جبهه هایی که رو هم رفته دین و انقلاب و پذیرفتن و یه وجه امید به طاغوت دارن، اینها طوری باشون مقابله بشه که انگار منافقند و اینا غیرن، اینا خودی هن اشتباه دارن. طبق آیه دارم میگم، میگه وقتی که اینا میان به سوی تو، اولا که قبلش رو دقت کنین، میگه نه تو محکم باید واسی و باید اطاعت کنن. کوتاه نه، یا حکم تو نیست، حکم رسول خداست، باید اطاعت کنن. تو همین قاطعیت اونهایی که به خودشون ظلم کردن فهمیدن که نه، این راه نبود که رفتن، نباید به طاغوت امیدوار میشدن. اینا میان سراغ تو در کنار فرهنگی که تو بهشون دادی که استغفار است، استغفار میکنن. این رازی توش خوابیده است که چرا میان به این جا او کف استغفار. خدا میدونه دقیقا میشه یه پایان نامه پشتش نوشتا. جا او که میان به سراغ تو، اما چی؟ فاستغفر الله، استغفار میکنن خدای را، از خدا استغفار میکنن. واستغفر لهم الرسول، و خداوند براشون استغفار میکنن. پا پیغمبرم گذاشته است، یعنی پیغمبر تحویلشون بگی لوجد الله تواب رحیم. حتما اینا میبینن که خدا تحویلشون میگیرد. و حالا چند تا حرف دارم. به نظر شما آینده انقلاب اسلامی به سوی داوری طاغوت است و جریان اصلاح طلب طاغوتی گرا، یا آینده انقلاب به سوی رهبری است و برگشت به سوی رهبری و آینده‌ای که اینها هم به آغوش انقلاب و اسلام برمیگردن؟ لوجد الله تواب رحیم. خیلی حرف داره. من این آیه رو میخونم، میدونم من وقتمون تموم شد، اما انگار باید جمعش کنیم. به 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 این آیه رو سالها خونده اید، اما بیان تو این فضا بخونیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. خیلی فوق العاده است. آیه 59 رو دوباره یادتون باشه، گفت باید چرا اطاعت کنید؟ فقط خدا و رسول را. آیه 60 گفت چی؟ گفت از جهتی اینا خدا و رسول را اطاعت نکردن دیگه، از یتحاکم و الاتاقو. میگه نه، پس نه، فلا، پس نه، برگردین به قسمتش، پس نه، سوگند به پروردگارت، اینا مؤمن نشدن. چون قبل آیه 59 گفت یا ایها الذین آمنو، اینا مؤمن نیستن. حتی یحکمو کفی ما شجره بینهم، الا اینکه در هر چیزی که با هم اختلاف دارند و در هر موضوعی که مشاجره بینشون هست به تو باید رجوع کنن، تو رو باید حاکم قرار بدن. تو که میگم یعنی حکم خدا، حکم رسول، و تازه نه تنها تو را حکم قرار بدند و حکم تو را بپذیرند و حکم خدا و رسول را بپذیرند، جانشون را هم طوری تنظیم کنند که همین که خدا گفته است حتی اگه به ضررشون است همین شربت قند براشون باشه. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن که به قلب مبارک پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر این قرآن شناسان واقعی را در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان قرآن مجسم تاریخ را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت برای بقای ابدی ما از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ 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 توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این امید امیدوارانی که معتقدند با اسلام و انقلاب آینده را می توانند برای خود رقم بزنند در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.